همکاران من آماده هستند نیم نگاه امروز رو تقدیم حضور شما کنند.
نیم نگاه.
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو
ولی متحصن.
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبیل محترم استاد فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای میهمتا. سلام محضر شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، علوی هستم مجری این برنامه و در برنامه های نیم نگاه معمولا سعی میکنیم که مسائل روز حوزه سلامت و اولویت ها را انتخاب بکنیم، اما امروز میخوایم بریم سراغ یکی از ویتامین ها و کمبود های کشوری در مورد ویتامین دی که خب در هر جامعه ای بررسی و ارزیابی میشه برای کمبود ریزم غذایی ها، آنچه که به کمک امنیت غذایی میاد و در دسترس بودن انواع مواد غذایی لازم و ضروری برای آحاد جامعه، در کنارش رفع کمبودهای تغذیه‌ای که میتونه هم درشت مغذی باشه و هم ریزم غذایی. اما ما ریزم غذایی ویتامین دی رو انتخاب کردیم به دلیل اهمیت موضوع و دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید. ریزمغذی ها صحبت میکنیم، گروه املاح و ویتامین ها مد نظر ماست و معمولا هم به تناسب شرایط جغرافیایی، شرایط آب و هوایی و سایر عوامل، همینطور در مورد جنسیت های مختلف، سنین مختلف ارزیابی های صورت میگیره از نظر وضعیت تغذیه‌ای جوامع. و در مورد ریزمغذی ها هم معمولاً کمبودهایی هست که در برخی از جوامع و خیلی از جوامع مشترک هست. اما در مورد ویتامین دی که اخیراً جلب توجه زیادی رو در حوزه سلامت داشته نسبت به خودش به دلیل اهمیتش در پیشگیری از تعدادی از مشکلات سلامت، در این باره بیشتر خواهیم گفت و ببینیم که در جامعه ما وضعیت تأمین ویتامین دی به چه شکل هست و اگر قراره که این کمبود برطرف بشه با چه شیوه هایی براش سیاست گذاری شده. برای اینکه بیشتر در این باره صحبت بکنیم، بخشی رو خانم مرجان قندی برامون تهیه کردن. این بخش رو شنونده باشید، بعد میریم سراغ گفتگوهای زنده برنامه.
ویتامین دی یکی از ویتامین های ضروری بدن است که برای تقویت سیستم ایمنی و حفظ سلامت استخوان ها اهمیت بسیار زیادی دارد. دکتر ریحانه محسنی پور، فوق تخصص بیماری های غدد کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
ویتامین ها به دو دسته کلی، ویتامین های محلول در آب و ویتامین های محلول در چربی تقسیم میشن. ویتامین د جزء گروه ویتامین های محلول در چربی هستش. حدود 20% از ویتامین دی که مورد نیازمونه از مواد غذایی که ما میخوریم تامین میشه. این مواد غذایی شامل ترکیباتی مثل انواع ماهی‌های مثل سالمون، ساردین، روغن ماهی، جگر یا همون کبد گاو هستش و لبنیات به خصوص پنیر و ترکیبات حالا گیاهی مثل قارچ‌ها و زرده تخم مرغ شامل ویتامین د میشن. 20% نیاز ما رو تامین میکنن. 80% نیاز ویتامین د بدن باید در بدن ساخته بشه. اینکه حالا چطور ساخته میشه؟ ویتامین د از یه پیشسازی به نام 7-هیدروکلسترول تو پوست ساخته میشه، یعنی وقتی این ماده در معرض اشعه فرابنفش قرار میگیره پیشساز ویتامین د رو تولید میکنه که بعد حالا یه متابولیسم های بعدی در کبد و کلیه روی این پیشساز صورت میگیره و در نهایت فرم فعال ویتامین د رو برای ما میسازن.
کمبود ویتامین دی بسیار شایع است و تخمین زده می شود که حدود 1 میلیارد نفر در سراسر جهان دارای کمبود ویتامین دی هستند.
یه سری افراد هستن که خب کمبود ویتامین دی براشون ایجاد میشه. مثلا نوزادی که به دنیا میاد چون شیر مادر با همه خصوصیات خوبی که داره ویتامین دش به میزان کافی نیستش. خیلی از کشورهای دنیا من جمله کشور عزیزمون ایران یه پروتکلی داریم که از روز 5 تولد مکمل های ویتامین د برای بچه ها شروع میشه با دوزی که به عنوان دوز نگه دارنده هستش. خب پس یکی نوزادا و شیرخارا کمبود ویتامین د دارن که حالا ما باید حتما براشون مکمل بذاریم. افرادی که یه سری بیماری های خاص دارن مثل افرادی که بیماری های گوارشی سوء جذب انواع چربی ها دارن، مثل بیماری سی اف که سوء جذب چربی داره باعث میشه که کمبود ویتامین د پیدا کنیم. مصرف یه سری داروهای خاص مثل ترکیبات کورتون‌ها، داروهای ضد تشنج، این باعث میشه که فرد کمبود ویتامین د پیدا بکنه. و حالا یه سری بیماری‌های دیگه مثل گفتم توی کبد و کلیه باید فرم فعال ساخته بشه. مشکلات کبدی و کلیوی باعث میشه که فرد کمبود ویتامین د پیدا کنه. تو افراد چاق کمبود ویتامین د بیشتر دیده میشه. برای اینکه چربی زیر پوستشون مقدار زیاده و ویتامین دی که ساخته میشه به راحتی نمیتونه جذب جریان خون بشه و بنابراین این افراد کمبود بیشتری دارن. یا افرادی که جراحی های بایپس معده کردن چون اون قسمتی که جذب ویتامین د صورت میگیره برداشته میشه، اینا مستعد اینن که کمبود ویتامین د پیدا کنن. یا خانم های باردار مستعد کمبود ویتامین د هستن به خاطر افزایش نیازشون. تو افراد مسن با توجه به تغییرات پوستی که صورت میگیره خب این ساخت ویتامین د کمتر میشه و بنابراین افراد مسن هم جز افرادی هستن که کمبود ویتامین د با احتمال بیشتری توشون رخ میده و حالا ما باید این افراد رو پیگیری بیشتری بکنیم.
بدون شک برنامه‌های مکمل‌یاری نقش مهمی در پیشگیری از کمبود ویتامین دی خواهد داشت.
یک بار دیگه سلام میکنم به شما شنونده عزیزی که تازه به جمع ما پیوستید. میخوایم توجه شما رو جلب کنیم نسبت به ریزم و غذی ویتامین دی و اینکه اگر ارزیابی از سطح خونی ویتامین دی خودتون ندارید یا ارزیابی داشته باشید به دلیل اینکه ما کمبود کشوری رو باش مواجه هستیم. حالا این برنامه رو که گوش کنید براتون با قضیه رو بازتر میکنیم. ضمن اینکه منبع اصلی دریافتش هم خب خوبه که آفتاب باشه ولی خب اون میزان کمبود رو نمیتونه جبران بکنه و دریافتش از طریق مواد غذایی هم کافی نیست و بیشتر میشه روی دو راه تکیه کرد و به دو راه تکیه کرد. یکی غنی سازی که توسط مواد غذایی صورت میگیره، یعنی اضافه کردن ویتامین دی به برخی از مواد غذایی که همگان ازش استفاده میکنن و میشه براش برنامه کشوری داشت. حتما مواجه شدید با لبنیاتی که غنی شده با ویتامین دی هستند، آرد اگر غنی شده با ویتامین دی باشه، ماکارونی هایی که الان ما میبینیم تو بازار هست غنی شده با ویتامین دی، و یک راه دیگه مصرف مکمل هست. اما بیشتر خواهیم گفت در خدمت عزیزانی که همراه ما هستن در این برنامه، صاحب نظران و همینطور مسئولین در دستگاه اجرایی کشور. شما هم اگر نظر خاصی دارید و پرسشی میخواید مطرح بفرمایید در خدمتتون هستیم. البته ما میخوایم بیشتر راجع به سیاست‌گذاری بگیم تا اینکه برنامه حالا هوای علمی داشته باشه و شما بخواید بهش به عنوان پرسش تغذیه‌ای نگاه بکنید. میخوایم ببینیم که واقعا الان برنامه‌ریزی کشوری برای رفع کمبود ریزم و غذی مثل ویتامین دی به چه ترتیبه. 30102 برای ارسال پیمک های شماست، 2265 2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت. برگردیم به سال 97. من خاطرم هست که در سال 97 یه اعلانی شده از سوی وزارت بهداشت مبنی بر این که در یکی از استان‌ها به صورت پایلوت آرد رو با ویتامین دی غنی کردند و این اظهار امیدواری بود که این برنامه کشوری انجام بشه. اما بذارید جزئیات بیشتر رو از زبان آقای دکتر تیرنگ نیستانی بپرسیم که ایشون استاد تمام انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی در کشور هستند. جناب دکتر نیستانی سلام به شما.
درود به شما و همه هموطنان عزیز و شنوندگان گرامی. امیدوارم که تا این لحظه اوقات خوب و خوشی و داشته باشن و از این به بعد هم اوقات بهتری در انتظارشون باشه.
خیلی سپاسگزارم. ما هم همین امیدواری رو داریم جناب دکتر نیستانی. موضوع کمبود کشوری ویتامین دی رو مطرح کردیم. اصولا راجع به کمبودهای ریزمغذی مقدمه رو میفرمایید و اونچه که حالا برای جامعه ما مطرحه ممکنه مشترک با خیلی از جوامع باشه، معمولا این کمبودها چه اهمیتی داره بررسیش، این که ما بفهمیم مثلا در یک جمعیت میلیونی یا چند ده میلیونی آهن، ویتامین دی و املاح و ویتامین های از این دست دوچار کمبود هستن، این چه اهمیت و ارزشی داره؟
من سعی میکنم کوتاه صحبت کنم. مثلا پرسش شما راستش بخوایم سخت بشه کوتاه جواب بدن. ارزم به حضور شما ریزمغذی ها خب نقش تنظیمی و ساختاری در بدن دارن و تا حدود بسیار زیادی به کیفیت رژیم غذایی مرتبط هستن. اینکه چقدر تنوع غذایی در برنامه ما وجود داشته باشه و خود منابع غذایی هم در واقع محتوای ریزمغذیشون بسیار وابسته است به خاکی که در اون عمل اومده. بنابراین یک ارتباط بسیار پیچیده‌ای در واقع اینجا وجود داره. یکی اینکه محتوای ریزمغذی در یک غذا چقدر هست و اینکه به چه تواتری به چه مقداری مطرح میشه و به چه تنوعی از اقوام مختلف ممکنه در برنامه غذایی باشه. بدیهی است که این مسئله خب تا حدود زیادی، نمیگم 100%، ولی تا حدود بسیاری گره میخوره به وضعیت معیشتی و اقتصادی. در حال این که با وقتی که به حساب وضعیت معیشتی مردم وضع خوبی نداشته باشه، خب طبیعتا اینا سعی میکنن سفره رو کوچکتر بکنن، یه سری اقوام رو حذف میکنن و خب به فراخور خودش بخشی از اون ریزمغذی که باید از اون اقوام تأمین بشه طبیعتا بنسکوپی تأمین نخواهد شد. این یه بخش کار. بعضی مواقع هم میبینید نه، اصلا بحث مسئله اقتصادی نیست، گزینش های غذایی ما شاید خیلی درست نباشه. یه بخش هم برمیگرده به زائقه سازی که در دوران کودکی شده، اینکه در واقع چه جور مواد غذایی رو بچه انتخاب میکنه تا وقتی بزرگ میشه. به همین ترتیب اهمیتی که داره این هستش که شوربختانه کمبود ریزمغذیات و زمانی که ذخایر بدنیش تخلیه بشه و علائم بالینی ایجاد بکنه خب طبیعتا علامتی نداره و وقتی که علامت داره معنیش این هستش که به سیستم ها و بافت بسیاری آسیب زده و به همین دلیل هست که یه اسم نسبتاً کهنه‌ای داره، بهش میگن گرسنگی پنهان. چرا میگن گرسنگی پنهان؟ چون کمبود رزم و غذی در واقع نشون دهنده گرسنگی یاخته است. عرض کردم به کیفیت غذا رفت داره، یعنی شکم ممکنه سیر باشه ولی یاخته ها یا سلول ها مایحتاج خودشون از بعد تغذیه هم دریافت نکردن. اینی که اختلال عمل پیدا میکنن، کارشون دچار اختلال خواهد شد. سیستم ایمنی مثلا یکی از این سیستم هاست که خیلی سریع در برابر این مسئله آسیب میبینه و وقتی به علامت بالینی میرسه، خب خیلی مواقع متاسفانه شاید حتی اگه ما درمان هم بکنیم نتونیم کامل اون مقدار تخریبی که ایجاد شده رو در واقع جبران کنیم و بهبود ببخشیم.
یعنی آدیتو میتونیم اینطور بگیم اگه بخوایم خیلی سادهش بکنیم، وقتی ما ارزیابی میکنیم از وضعیت کمبودهای تغذیه جامعهمون، با رفع اونها سطح سلامت افراد جامعه رو میبریم بالا.
اصلا در این مسئله تردید نفرمایید. ببینید کمبود ریزم و غذی مشکلش اینه که یه فردی داره و خودش خبر نداره و طبیعتا دنبال کمک پزشکی هم نخواهد رفت. به همین دلیل هست که بررسی های ملی یا بررسی های استانی یا محلی برای مسئله انجام میشه که بار کمبود رو برآورد بکنن و بعد در قبالش در واقع اقدامات مختصری رو انجام بدن.
این بررسی ها رو خود وزارت بهداشت انجام میده یا اینکه به کمک انستیتو تغذیه انجام میشه؟
نه، ببینید انستیتو تغذیه و صنایع غذایی کشور بازوی پژوهشیه در واقع وزارت بهداشت هست که خب عمدتا متولی این کار هست، ولی خب خیلی از مواقع حتی انستیتو هم به تنهایی این کار رو انجام نمیده و قرار هم نیست اینطور باشه. معمولا با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کشور و با همفکری و کمک اونهاست که در واقع این بررسی انجام میشه.
بله. و بفرمایید که حالا اگر ما بخوایم راجع به ویتامین دی صحبت بکنیم، این که مرتب میبینیم، مرور میکنیم توی اونچه که منتشر میشه، نشان دهنده این هست که ما این کمبود کشوری رو باهاش مواجه هستیم، درست آقای دکتر؟ بله. و من نگاه که میکنم سالهای متوالی مثلا پایلوت شده که یک استانی در مورد غنی‌سازی یک ماده غذایی مثل آرد، که خب همه دیگه بالاخره نون رو مصرف باید بکنن دیگه و یه قوت قالب مردمه، براش برنامه‌ریزی شده. الان برنامه‌ریزی خاصی داریم؟ من حالا از آقای دکتر اسماعیل‌زاده هم قرار در ادامه گفتگویی که با شما خواهم داشت با ایشون هم این مطلب رو در میون بگذارم و ببینم که الان ما واقعا غنی‌سازی ویتامین دی با مواد غذایی به شکل برنامه کشوری داریم؟ اون چیزی که شما ازش اطلاع دارید رو می‌فرمایید.
حتما ارزم به حضورم براتون که ببینید غنی‌سازی خب یکی از راه‌های مقرون به صرفه و پایا برای بهبود وضعیت ریزم و غذی ها هستش. من تو خود واژه بهبود هم تاکید دارم، چون با غنی‌سازی ضرورتا کمبود یک ریزم و غذی ریشه‌کن نمیشه، ولی وضعیت بهتر خواهد شد و این معناش اینه که در اخشار و زیرگروه‌های خاصی از جمعیت همچنان شاید ما نیازمند مکمل‌یاری باشیم. این کار برمیگرده به بیش از یک دهه پیش که در واقع یک مطالعه انسو تحقیق تغذیه انجام داد که بعدم افتخار داشتم که در اون همکاری داشتم، به شکل یک مطالعه اثر بخشی آزمایشی، یعنی در یک جمعی که خودمون انتخاب کردیم اومدیم آرد و غنی کردیم، نون پختیم و دادیم، خودم دیدیم بعد خیلی وضعشون بهتر شد و قرار شد که در واقع به شکل پایلوت در یکی از استان‌ها انجام بشه که بنا به دلایلی که من فکر کنم حالا بهتر باشه آقای دکتر اسماعیل‌زاده توضیح بدن، عملا تا این لحظه هنوز کلید نخورده، یعنی اجرا نشده واقعیت امر و برای خود من یه دریغ هست حقیقتا، چون به هر حال میتونست به پرسش‌های بسیاری پاسخ بده و همچنان امیدوار هستم که این کار انجام بشه. اما من میخوام بهتون بگم این تمام داستان نیست، چون بخشی از این غنی‌سازی نه در ایران که در همه کشور دنیا این گونه است که باید هم باشه ضرورتا دولت انجام نمیده، یعنی بخش خصوصی انجام میده. در این مورد هم باز بخش ارتباط با صنعت انسو طرح و تغذیه کارهایی کرد، مطالعاتی انجام داد و خیلی از محصولات، من اسم نمیبرم، ولی خیلی از محصولاتی که شما الان در بازار میبینید و به طور اختیاری غنی شده با ویتامین دی، این در واقع محصول همین همکاری ها هستش. بنابراین بخشی از این در واقع غنی سازی رو بخش خصوصی انجام میده، ولی خب یه بخش عمده رو به زمانی که کمبود خیلی زیاد بشه مثل الان که این گونه هست، علارغم اینکه خیلی از مردم هم مکمل هم مصرف میکنن، خب اینو باید دیگه دولت متولیش باشه حقیقتا.
بله، من برنامه های مکیه راه دیگه هم مکملیاریه که دبیرستان ها نمیدونم حالا به شکل مداوم انجام شده یا مقطعی، در هر صورت خیلی مشهورتره نسبت به غنی سازی برای مردم. بالاخره یک دختری خانمی که تو دبیرستان دریافت میکنه مکمل رو، یا یه آقا پسری که دریافت میکنه، بالاخره خانواده هم با خبر میشن که آره این یه ویتامین دی یه مصرف شده، بالاخره یه فرهنگ سازی در موردش خواهد شده، یک کنجکاوی ایجاد میشه و میتونه راه موثری باشه. در مورد مکمل یاری حالا باز من با آقای دکتر اسماعیل زاده هم گفتگو خواهم داشت در این باره، چون به نظر میرسه که بخش اصلی رفع کمبود همون مکمل یاری باشه، درست آقای دکتر؟
ببینید، مکمل یاری یکی از راه‌های مقابله با کمبود ریزمغذی ها هستش. یه خوبیایی داره یه بدیایی هم داره. خوبیش اینه که اون دوزی که شما میخواین دقیقاً همون مقدار به اون فردی که میخواید میرسه، یعنی خودش مزیت بزرگه. دفعه که وقتی ما آرد رو یا شیر رو یا هر ماده غذایی دیگر رو غنی میکنیم، خیلی وابسته به این هست که میزان مقدار مصرف چقدره در زیرگروه های مختلف جمعیتی، در افراد مختلف متفاوته. بنابراین به همین دلیل هم عرض میکنم با غنی سازی ضرورتاً کمبود رفع نخواهد شد. اما بدیهایی که داره در قیاس با مکمل‌یاری برای حاکمیت عرض میکنم، برای دولت هزینه بیشتری خواهد داشت، معمولا پایایی نداره، یعنی راهی نیست که شما بتونید در دراز مدت اون رو ادامه بدید. خیلی مواقع میبینید که پذیرش خوبی هم ممکنه نداشته باشه، یعنی میبینید که مثلا قرص هرچی حالا هر مکملی تو میگیره ولی ممکنه مصرف نکنه. آره شما میفرمایید که میبرید تو خانواده و خانواده میگن، ولی خب من به همچون با مردم سرکار دارم، دیدم و شنیدم و واقعا میدونم خیلی مواقع اتفاقا برعکسه، میگن چیزی که بدن نخورد. میدونین این خیلی مهمه.
بله.
این معناش اینه که ما باید آموزش هم بدیم، فقط بحث این نیست که مکمل بریم بدیم به قرصمون به دختر دبیرستانی، حتی خانواده باید در این مورد آموزش ببینن و بدونن ما چی داریم بدیم، چقدر بدیم و چرا داریم کاری میکنیم، چرا دولت داره هزینه میکنه این همه. چون شما در سطح کلام ببینید هزینه بسیار هنگفتی است، چرا داریم هزینه رو میکنه و این نباید دور ریخته بشه. بنابراین میخوام بهتون بگم که یه مزایایی داره، متاسفانه خب تنگناهایی هم داره، مشکلاتی هم داره، ولی در مجموع شما فقط اینو حساب بکنید، خودتون با خودتون فکر کنید، اصلا ضرورت هم نداره شما در حوزه‌های پزشکی و بهداشت تخصص خاصی داشته باشید. آیا ما میتونیم واقعا زمانی که کمبود یه ریزمغذی مثلا مثل ویتامین دی، حد و مرز نداره، سن و جنس نمیشناسه، غنی و فقیر نمیشناسه و قرص درده، ما چجوری باید مکمل پخش بکنیم مثلا که همه منتفع بشن؟ اصلا میسره؟ اصلا هزینه‌اش هم بهش فکر نکنید، فکر کنید اینقدر پول دارین که میتونیم کارو بکنیم، به لحاظ لوجستیک امکان داره؟ واقعا نمیشه، همچین چیزی میسر نیست. برای همینه که مکمل‌یاری رو میذارن برای زیرگروه‌های خاصی که نمیتونن یا به هر دلیلی چرت پوششی غنی‌سازی در واقع به سرشون نیست و اگر هست به اندازه کافی نیست، اونا شناسایی میشن و خب برای اونا این کار انجام میشه. و معمولا زمانی که شیوع کمبود خیلی بالا هست، حالا بالا پایین هم اینا باز ما عدد داریم براش، ولی بیام با هم دیگه همینطوری قرار بذاریم، اقلا در ایران و خیلی کشورهای دیگه بالای 50% هست، بیشتر استان‌ها، وقتی یه همچین عددی ما داریم، خب باید به فکر یه راه چاره پایدارتری مثل غنی‌سازی باشیم.
بله، خیلی سپاسگزارم جناب دکتر نیستانی. به طب ما پیشبینی هایی رو داریم تو نظام سلامت و مثل این شبکه مویرگی مراقبت بهداشتی اولی و مرکز بهداشتی و مرکز جامعه سلامت، که خب اونجا میتونه آموزش اتفاق بیفته، گروه های خاصی انتخاب بشن، حتی استان های خاصی، استان های کم برخوردار، و به هر حال با یک پیشبینی هایی با استقرار پزشک خانواده و تیم مراقب سلامت، ما بتونیم تو اون بخش تغذیه‌ای روی این رفع کمبودها فعالیت بکنیم. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر نیستانی، همراهی شما رو داشتین تا این لحظه، ممنون از این که قبول زحمت کردید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار
شما. اما ادامه میدیم برنامه نیم نگاه رو با موضوع کمبود کشوری ویتامین دی. بریم سراغ وزارت بهداشت، دفتر بهبود تغذیه جامعه، ببینیم که سیاست ها در حال حاضر چه هست، برنامه ریزی ها چه هست و آیا ما مواد غذاییمون مثل آرد این امکان رو داره که از نظر کشوری غنی بشه با آرد، با ویتامین دی، و وقتی که همه ما داریم نان رو مصرف میکنیم به عنوان یکی از راه های رفع کمبود کمک بکنه. آقای دکتر اسماعیل زاده، ریاست مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه در وزارت بهداشت آماده هستن که باشون گفتگو بکنیم. جناب دکتر اسماعیل زاده، خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما سرکار خانم علوی و شنوندگان محترم برنامه سلام و عرض ادب دارم، در خدمت شما هستم.
تمنا میکنم. ما مقدمه ای رو تقریبا دقایقی هم همکاران بخشای رو تهیه کرده بودن، هم با آقای دکتر نیستانی صحبت کردیم، یک پیش زمینه راجع به این که ویتامین دی اصلا کمبود کشورش تو چه شرایطی هست و به هر حال برنامه ریزی ها برای رفع این کمبود چگونه میتونه باشه، حالا هم مکمل یاری مطرح شد، هم غنی سازی مطرح شد، در کنارش آموزشی که باید احاد جامعه ببینند و انتخاب گروه های هدف خاص برای رفع کمبود ها. در حال حاضر برنامه های اجرایی که به این رفع کمبود کمک بکنه آقای دکتر ما داریم که در جریان باشه یا خیر؟
بله، عرض کنم خدمت شما که کمبود ویتامین دی احتمالاً در طی صحبت ها مطرح شده، یکی از کمبودهای شایع مواد مغذی در کشور هست که وزارت بهداشت هم بر اساس این شایع بودن برنامه‌هایی رو در دست اجرا برای این برنامه داره و یه سری برنامه‌هایی رو برای اجرایی کردن پیش بینی کرده که در طی سال‌های آتی ان شاءالله به منافع ظهور برسه و اجرا بشه. و آن چیزی که در حال حاضر برای مقابله با کمبود ویتامین دی در کشور داره انجام میشه برنامه مکمل یاری هست که از طریق شبکه‌های بهداشت و درمان کشور، از طریق 1500 کارشناس تغذیه که ما در کل کشور داریم و همینطور مراقبین سلامت ما در مناطق شهری و روستایی در حال اجراست که برای گروه‌های سنی مختلف از نظر علمی مشخص شده که چه دوزی از مکمل رو اینها باید دریافت بکنن. این مکمل یاری به صورت رایگان داره انجام می‌شود در جهت مقابله با کمبود ویتامین دی. این جزء برنامه‌های جاری ما هست که الان در حال حاضر جاری سایی در کشور است، اما برنامه‌ای که شدیداً ما دنبالش هستیم ادغام نظام مراقبت غذا و تغذیه در شبکه‌های بهداشت و درمان هست که در اون دیگه ما دنبال این هستیم که ارزیابی وضعیت ریسم غذایی‌ها رو سال به سال در افرادی که به شبکه مراجعه می‌کنن داشته باشیم تا ببینیم آیا مداخله هایی که شبکه های بهداشت و درمان و دفتر بهبود در جهت بهبود وضعیت غذایی انجام میدهد مؤثر هست، در روش مناسبی در ریل مناسبی قرار دارد یا نه، که یکی از مواد مغذی که ارزیابی سالانه اون در گروه های سنی مختلف افرادی که به شبکه مراجعه میکنن قرار هست در این برنامه انجام شود، برنامه ارزیابی وضعیت ویتامین دی هست که با همکاری مرکز گسترش شبکه این برنامه دنبال این هستیم که تا پایان سال در داخل برنامه های شبکه بهداشت درمان ادغام بشود تا ما منتظر پایش‌های ملی 10 سال یک بار برای مطلع شدن از وضعیت ویتامین دی نباشیم و اثر بخش بودن برنامه هامون رو بتونیم در حقیقت مطلع باشیم تا بر مبنای اون تغییر اگه لازمه در سیاست ها انجام بشود.
آقای دکتر، این شرط لازمش این نیست که هر ایرانی یک پرونده الکترونیک سلامت داشته باشه یا حداقل یک بار یه ارزیابی از طریق شبکه‌ها شده باشه؟ ببینید، ما الان یه زمانی بود اوایل انقلاب جمعیت روستایی ما غالب بود تعدادش و خب مرکز بهداشتی، همین مرکزی که الان بهش میگه مراقبه پایگاه های سلامت و مرکز جامعه سلامت، اینا دسترسی و پوششی جمعیتشون تقریبا فراگیر بود، تقریبا 20-30% جمعیت شهری ما داشتیم. الان ما بالعکس شرایط، جمعیت روستاییمون جمعیت محدودتری شده و خب اونا مراجعاتشون به مرکز بهداشتی بیشتره و در نتیجه اون ارزیابی سلامت از اون جمعیت دقیق تره الان برای وزارت بهداشت. جمعیت شهری ما بزرگ شده و جمعیت حاشیه شهرها، اونایی که در حاشیه شهرها سکونت دارن هم به همین ترتیب، و دسترسی اونها از نظر تعداد مراکز جامعه سلامت محدودتر، شناختشون کمتره و اصولا شما نیاز به ارزیابی اگر داشته باشید باید جمعیت تحت پوششتون فراگیر باشه دیگه، درسته؟
بله، نکته بسیار مهمی از ما اشاره کردین. در اجرای این برنامه ادغام نظام سرویلانس تغذیه یا نظام مراقبت غذا و تغذیه در شبکه بهداشت کشور که عرض کردم با همکاری مرکز گستر شبکه قرار انجام میشه، در گام اول این ادغام قراره در 93 تا شهری که